در خوشحالم از این که در علم موسیقی، در تئوری موسیقی این دوره رسیدیم به این که اون فواصلی که فکر میکردیم هماهنگیه و نمیدونم اینا خوب با هم صدا میده، اینا همش سلیقه‌ای و ذوقی و قومی هستش و این نیستش که بگیم حتما این دوتا. در دوره زندگی میکنیم در موسیقی معاصر حالا غربی یا حتی در ایران،
بله،
که دیگه اون فواصل، اون خاصیت شاید محجور و بسته خودشون از دستن، یعنی میشود صداهای جدید شنید ولی اگر هویت خاصی اینا داشته باشن، میتونه این هویت در آیین خاصی باشه، در قوم خاصی باشه. و اینا نکته های جالبه حالا استرالیا و این اقیانوسی هست که با هم شنیدیم. در واقع
تشکر میکنم، باز هم قطعه بشنویم آقای دکتر مراتی.
بله خواهش میکنم، میخواین که یه قطعه بشنویم؟ یه آواز چند صدایی داریم،
بله،
که چند تا خواننده است با هم اجرا میکنن که اینا هم تو توندا، یا حالا توندا اصطلاح سرعت اجراست،
بله،
تو توندای خیلی بالا با هم یه به اصطلاح وقایع مهم تاریخی رو با هم مطرح میکنن. این آواز رو با هم بشنویم، یه مقداری برگردیم به انواع آوازهاشون، چون خود اینها هم خیلی جالبه، یعنی
سازی هم همراهی میکنه این آواز
تو این آواز بیشتر حالا خواننده است. بشنویم که بعد توضیح بدم.
با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما هستیم. بخشی رو که شنیدید آوازهای محبوب بومیان شمال قاره اقیانوسیه بود که در خدمت آقای دکتر مرآتی هستیم و بحثمون رو ادامه میدیم. خب آقای دکتر مرآتی، این آوازها رو که شنیدیم، آیا دستمندی خاصی دارن این آوازها؟
بله میتونیم بگیم، چون آوازه تک صدایی دارن،
بله،
آوازای گروهی دارن، بعضی آوازها هستش که به اصطلاح کنترپانتیک، یعنی با حالا با یا با هم اجرا میشه یا به صورت با تأخیر با هم اجرا میشه، چون اینا اکثرا برمیگرده به مراسم هاشون. شاید با معرفی چند تا از این مراسم ها مثلا من، یا قومای مختلف بتونیم اینا رو یه مقداری مشخص تر بکنیم. یه قومی دارن حالا در آواز،
بله،
که آواز خیلی خاصی هم دارن، بهش میگن در واقع کنک،
بله،
مال کلدونیان، در واقع بازی که دیگه از اون جزایر در اقیانوسیه، که این بومیا عموما باغکارن و کار باغبونی میکنن و شکار و صید ماهی، شغلاشون اینهاست.
بله.
حدودا تو به لحاظ قدمت تاریخی 3500 سال اینا قدمت دارن.
بله.
این بومیا. بعد خب خود اینا مثلا یه آوازه خاصی دارن، اگه بخوام همینو مثلا دسته‌بندی بکنم، یه آوازه خصوصی دارن اصطلاحاً، یه آوازه عمومی. آوازه خصوصیشون آوازه که تو فضای خانواده فقط اجرا میشه، که حالا معمولا میگن این دوره خیلی کم دیگه به خاطر مدرنیته اینا داره از بین میره، ولی موسیقی بیشتر آوازه خصوصی که تو فضای خانواده است همون بازی بچه هاست که با آواز بوده، یا نیایش‌های خانوادگی، مراسم درمانی، یا همون لالایی‌ها که خیلی جذاب مادرها میخونن به صورت دو صدایی. اون آوازهای عمومیشون هم که تو فضای کل روستا اجرا میشه،
بله،
این آواز اصلا یه خصوصیت جالبی در اجراش هست، یعنی ما میگیم تکنیک خوانندگیش گفتار ریتمیکه، یعنی این گفتار ریتمیک یعنی یه کسی کلماتی رو میتونه بگه و ولی یه ریتمی رو براش به کار ببره. اون چیزی که شاید تو خیلی از آیین‌های شاید تو توراتخانی و تو تورات در واقع ترتیل خانی به اصطلاح چیزای فرهنگ دیگه هم هست، یا یه مدل دیگه هست، شاید اینطوری هم بتونیم بگیم که یک نوت داره در واقع اینی که میخونه،
بله.
و فقط ریتمشه که داره و سرعتش داره تغییر میکنه و با بودن روی یک نوت در واقع این گفتار ریتمیک رو میخونه که بهش رکتو تونو هم میگن، که باز به معنی که اون ملودی فقط با یک نوت، یعنی یک نوت رو اجرا میکنه و همینجور. البته در زرتشتی خودمون هم در اجرای آینیشون باز روی این گفتار ریتمیک رو دارن در خوندن به اصطلاح.
حالا آقای دکتر مراتی یه سوالی برای من پیش اومد، این که وقتی که ما موسیقی های یعنی آوازهای مختلف رو میشنویم مال قوم اقوام مختلف رو، اگر برگردی به موسیقی آیینی، حالا مراسم سوگواری هست، مراسم شادی هست، یه تفاوتی بین ملودی اینها هست کاملا احساس میشه. الان به طور مثال ما موسیقی مناطق مختلف ایران رو که میشنویم که در سوگواری ها، در آیین سوگواری استفاده میشه، سریع متوجه میشیم چه ما و یا کسانی دیگه که اصلا زبان فارسی رو نمیدونن از اون ملودی ها دریافت میکنن که این یک موسیقی غم انگیزه و برمیگرده به یک موسیقی آیینی آیین سوگواری. و آیا توی موسیقی منطقه قاری اقیانوسی هم این ملموس هست که بشین تفاوت ها رو بین موسیقی شاد و موسیقی غمگین احساس کرد؟
خواهم دردیم اجازه بدیم با تونیم مخالفت کنم به خاطر همین زیبایی شناسیه که باز این به صورت کلی ما تا امروز اینجوری فکر میکردیم، ولی این دیدگاهی که مثلا یه موسیقی غمگینه یا شاده،
بله،
خیلی به زیبایی شناسی اون قوم ربط داره و الزاماً اون چیزی که برای یه قومی غمگینه برای قوم دیگه
خب
میتونه نباشه.
دیگری داره.
یعنی
بله.
شاید مثلا مثالش رو بخوایم بزنیم، خیلی از موسیقی شاد، مراسم شاد در ترکیه اصلا وقت اگر تصاویرش رو نبینیم، برای ما به دلیلی که یک فرهنگ موسیقی خاصی داریم اینا رو توی فواصل میبینیم، احساس میکنیم اینا میتونه غمگین باشه. اینا رو خیلی در چون موسیقی واقعا یه سری اصطلاحات هم یه سری جملات هم باید تغییر بدیم، اصلا موسیقی زبان جهانی نیست، یعنی موسیقی چیزی نیست که همه بفهمن، موسیقی هر قومی رو کسی دیگه میتونه نفهمه، آره، حتی فهمت. مثلا بیان شادیش هم نفهمه،
بله.
بعد
منظور من همین بود،
آره،
بله.
در واقع حتی بیم راجب مثلا کسی که برامس و باخ و بتوون اینا رو هم نمیفهمه، این هیچ گناهی نداره،
بله.
و به اصطلاح هیچ اشکالی هم نداره اگر کسی قبلش ذهنش رو با این موسیقی در واقع عادت نداده باشه،
بله.
پس ولی توی اقیانوسیه خب چیزی که خونده میشه میشود یک تبادلهایی، شاید تبادل موسیقی یا یک قرابتهای موسیقایی رو در اینها دید که بگی مثلا همین الان گفتار ریتمیک،
بله،
در واقع تو آیین‌های باستانی در واقع بوده، آیین‌های زرتشتی، آیین تورات و چیزهای دیگه. و ولی یه چیز نکته هم که باز در سوال شما بود، اینش خیلی برای من به نظر من جالب تر بود، این هستش که اصلا اینها، من اینجوری میخوام تفسیرش بکنم، تو اقیانوسی کسی که اجرا میکنه موسیقی رو، موسیقی برای یه چیز سرگرمی و یه چیز به صرف اوقات فراغت و اینا نه، موسیقی بخشی از زندگیه. اینا وقتی میخوان موسیقی رو اجرا بکنن باید حتما خودشون رو زینت بکنن، حتما باید صورتاشون رو رنگ بزنن، پر و گل و برگ و اینا به خودشون میزن. اینا در واقع یه نشانه های فرهنگیه مثلا در حالا اقیانوسیه که
بله.
خودشون میگن که به این با این شکل که رنگ رو میارن مثلا در لباس و در صورت و این چیزا، از اون طبیعت وحشیشون در واقع فاصله میگیرن و این چیزی که اجرا میکنن یک اجرای واقعیه. و من میخوام خیلی به صراحت اینو عرض بکنم، این چیزی که ما در کنسرت ها و در اجراها این دوره میشنویم، اینا موسیقی مصنوعی مصنوعشون میذارم، نظر شخصی خودم هست، این موسیقی طبیعی نیست، یک جور در واقع فیلم بازی کردن، حالا خود اصطلاح فیلم بازی کردن هم یه اصطلاح جالبیه که میگه خیلی واقعی اجراش نمیکنه. یعنی مثلا در نظر بگیرین یک آینی رو، حالا بوده موسیقی از آینه مختلف، حالا میان رو سن قرار فقط یک کسی تمرین بکنه و یه پوسته ظاهری ازش. به خاطر همینم هم هست موسیقی این دوره خیلی ارتباط خوبی شاید با شنونده‌هاش برقرار نمیکنه
و ماندگارم نیست، شاید دلیلش هم همین
باشه، سرشار از دروغ راست شو بخواین، یک جوری الان مثلا در موسیقی که خیلی هم داره حجم با حجم زیادی متاسفانه اجرای پیدا میکنه در خود ایران ما، اصلا یه بی‌هویتی خاصی هم داره با خودش میاره. این موسیقی خودش به قول فرانسوی دژه اصلا چیز نداره، هویت نداره، و خودش هم غیر واقعیه و فقط قراره که به اصطلاح به صورت یه کالای استانداردی فقط یه تایمی رو پر بکنه. و اصلا من فکر می‌کنم این دوره اصلا موسیقی از حالت و شخصیت اصلیش خارج شده. اصلا موسیقی اونی نیست که ما اول خلقت هممون با هم شاید چیز گذاشتیم.
حالا یه جایی برمیگردیم به حالا درباره موسیقی قاره اقیانوسی صحبت میکنیم، بخوایم یه مقابله‌ای بکنیم با موسیقی اقوام خودمون که شما اشاره کردید، وقتی که ما دوتار خراسان میشنویم و نواخته میشه، واقعا انسان از انسان با تمام وجود لذت میبره. چرا که ریشه داره این، وقتی که ریشه داره به دل میشه و ماندگار میشه. اما همونطور که شما اشاره کردید موسیقی که هویت نداره ماندگار هم نخواهد بود.
بله، راجب دوتار که گفتین واقعا همین حسو داره. و خب ریش خراسان بزرگ هم هرچی از موسیقی امروزه ایران هست، از خراسان بزرگ هست که موسیقیش تا به امروز به این شکل باقی مونده. ما نمیدونم، فرصت داریم فقط یک نمونه از باز موسیقی جالبه به نظر من بشنم.
آره،
من فقط خیلی کوتاه معرفی بکنم. یک سازی هست که در باستان ایران هم معرفی شده به اسم موسیقار. این چند تا نیایه که به هم وصله و اندازه کوتاه بلند داره. این با چوب خیزرانی و همون بامبویی که در استرالیا گفتم جز ساز اصلیه و اصلا ساز موسیقاری هست که ارکسترای جالبی داره و این آنسامبل که نوازنده ها اجرا میکنن در مراسم ها هر کدوم یک نوت خاصی رو میزنن و خیلی اجرای پیچیده و پولیفونی اصطلاحاً هست که به نظر من اگه فرصت داشته باشیم شاید یکی از این قطعات هم بشنویم که شاید بتونیم این بخش رو یه مقدار به سرانجام برسونیم.
صدای ساز موسیقا رو در این قطعه شنیدیم آقای دکتر مرآتی. خیلی هم زمان نداریم متاسفانه، فرصت به پایان رسید. بشنویم صحبت پایانیتون رو.
فقط سعی میکنم همین نو موسیقی رو یه مقدار راجبش صحبت کنم. این ساز موسیقار که حالا در اروپا دوپان پنفلوت در واقع به این شکل معرفی میشه، در ایران قدیم هم تو عکس ها هست، هیچ نشانی دیگه این دوره ازش نداریم، اگرچه حالا یه نمونه های دوتاییشو توسط اون دونلی نواز شیر محمد اسپندار در بلوچستان داریم. ولی این سازا به هم چسبیده است و نوازنده ها به اصطلاح از این چوبای خیزران هر کدوم با یک نوت شروع میکنن، به صورت مثل فلوت اجرا میکنن.
بله.
و خیلی هم جالبه که خیلی با دقت هر کدوم، حالا نمیدونم نتونستیم نمونه های کامل تری هم بشنویم، هر کدوم از نوازنده ها ویژگیشون هست که یک نوت خاصی رو میگن در یه زمان خاصی، انگار واقعا یک ارکستری هست که همه چیش مرتب شده و تنظیم شده و آرانجمان شده. من خوشحالم که حالا در حد وسع تونستم شاید یه مقداری، البته به کمک شما خانم وجدی کمک کردین، یه مقداری این فرهنگ استرالیا و اقیانوسی رو در واقع بتونیم برای شنوندگان نشون بدیم.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون در برنامه نیستان آقای دکتر مرآتی. من با شما خداحافظی میکنم، در خدمت شنوندگان هستم و ادامه برنامه نیستان رو تقدیمشون میکنیم. خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هیبت سلامت او جان آمر او جان آمر.
نیستان.
هست ای نازنین با دلداری وفا، جهانی عشق و صفا، امرو گلبارانه. هست ای نازنین باغچه دلداری وفا، خوشحالی عشق و صفا، امرو گلبارانه.
شب بسیار خوبی رو برای شما همراهان عزیز برنامه نیستان آرزو میکنیم. رسیدیم به بخشی که اختصاص داره به استاد کیوان ساکت. میشنویم این بخش رو که موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنند.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان نازنین، همه فرهیخته ایرانیان و علاقمندان و شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. در ادامه آنچه راجع به جمله بندی در موسیقی ایرانی برای شما سخن گفتیم و نواختیم، امروز بنا داریم از یکی از آهنگهای زیبای استاد همایون خرم یاد کنیم و برخی از جمله های اون رو برای شما بنوازیم و جمله بندی اون رو بیان کنیم. اکنون میخواهیم به یکی از آهنگهای استاد همایون خرم اشاره کنیم که شاید یکی از زیباترین ملودیهای ماندگار در تاریخ ترانه‌سازی و آهنگسازی معاصر است. جمله نخست یا مبتدا در این آهنگ در بخش آوازین اون از یک جمله پنج قسمتی درست شده. جمله خبر، حتما به یاد دارید که گفته بودیم در موسیقی متریک آنچه که رسم و مرسوم است این است که حتما جملات مبتدا و خبر از لحاظ میزان بندی و از لحاظ زمان با هم برابر باشن. اینجا هم همین گونه بود. تم دوم، نیم جمله نخست تم دوم، دیدیم که اینجا روی درجه سوم گام اصفهان ما ایست داریم، در صورتی که معمولا در موسیقی غربی گفتیم روی درجه پنجم جمله مبتدا و خبر ایست میکنه و جمله مبتدا و جمله خبر روی درجه نخست. در اینجا این جمله مبتدا و خبرش جمله خبر رو درجه سوم میسته. دوباره اون رو برای شما مینوازم. در اینجا جمله مبتدا روی درجه چهارم گام میسته. جمله خبر، اکنون این تم که از سه جمله تشکیل شده بود، جمله سوم دقیقا مشابه جمله نخست است. تم بعدی بود که نیم جمله و جمله های بعد از اون درست شده بودند. آنچه برای شما نواختیم تجزیه و تحلیل بسیار ساده‌ای بود از آهنگ زیبای استاد همایون خرم.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاسگزاریم برای این بخش بسیار شنیدنی و از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که ما رو همراهی کردید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
فوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین. این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان.
چین چین
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
جوینا فرد سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرجی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه موز،
شیرموز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیرموز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس.